بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والمعصومين وعلى آبائهم. صحبت در این بود که اگر غنیمتی به دست لشکر بیفته و این غنیمت در جنگی باشد که بدون اذن امام باشد، مشهور از علمای ما قائل شدن که کل غنیمت تعلق دارد به امام معصوم علیه السلام در مقابل مفهوم علامه حلی در بعضی از گفته ها و مفهوم مجلسی. ما معتقدم که اون غنیمت هم مثل بقیه غنایم باید خمسش داده بشه، مال مقاتلین، مال مبارزین و سربازها، خمسشون میدن به امام، بقیه تعلق به خودشون داره، چهار پنجمش تعلق به خودشون داره، خمسشو که بدن بر امام حلاله. مشهور میگن که کلش تعلق به امام داره، امام مختاره، در هر جایی بخواد میتونه مصرف کنه، میتونه همه تو به مقاتلین ببخشه، میتونه یک ریالش هم به مقاتلین نبخشه. دلیل مشهور یک روایتی بود که اون روایت از نظر سندی مشکل داشت، روایت مرسلی بود که در اون روایت سه نفر مجهول بودن و راهی برای این که سند اون روایت رو درست کنیم از نظر رجالی نیست. منتها ادعای ما اینه که به این روایت مشهور از قدما عمل کردن و شهرت جابر ضعف عمله. حالا چرا شهرت جابر ضعف عمله؟ بعد از آن که بیان محقق خویی رحمه الله رو مطرح کردیم، اونجا استدلال ایشون رو مطرح میکنیم و اشکالی که برایشون داریم مطرح میکنیم، نتیجه این میشه که شهرت جابر ضعف سند میشه. اینه که کمی تحمل کنید. ابتدا من باید اثبات کنم شهرت را. شهرت هم بین کیا؟ قدما. شهرت بین متأخرین مفید فایده نیست. جلسه گذشته حرفای شیخ رو در خلاف و مبسوط مطرح کردیم که شیخ ادعا کرده بود اجماع فرقه و اخبارشون، و عرض کردیم که جز این خبر خبر دیگری در کار نیست که به صراحت گفته باشد اگر غنیمت بدون اذن امام به دست آمده باشد مال امام. تنها روایت این روایت وراقه که در دیشب خوندیم. حالا اگر میخواد یه بار بیار روایت رو، من یه لحظه بیارم. روایت اینه: محمد ابن حسن ابن احمد استغفار عن حسن ابن احمد ابن بشار عن یعقوب عن العباس الوراق. این وراق هم مثل چاپخونه امروزه، یه گروهی بودن، اینا مغازه داشتن، کار اینا چه بود؟ وراقی بود، یعنی اینا کاغذ آماده می کردن، اینا کتابی که می خواستید می بردید به اینا می دادید، می گفتید اینا فوتوکوپی ازش بگیر، منطور فوتوکوپی نبود، چی بود؟ استنساخ بود. از روی کتاب نه شاگردایی داشتن 10 تا 15 تا استنساخ میکردن، به این افراد میگفتن چی؟ وراق. این عباس وراق ان رجل سماه و ان ابی عبدالله علیه السلام حال ذا قضا قومون به غیر اذن الامام، اگر گروهی به جنگ برن بدون اجازه امام فقنمون غنیمت ببرن، اون غنیمت همه اشمال امامه، اما اگر به امر امام باشد خمس اشمال امامه، بقیه ماله جنگجویان و مقاتلین. خب این سند گرفتار حسن ابن احمد بشاره، یعقوبه که نمیشناسیمش، کیه؟ عباس وراقه که این هم نمیشناسیمش کیه، بدتر از همه اون رجلن چی؟ سماه، اون هم که اصلا نمیدونیم کیه، حالا بازم اینا اسمشون اومده. اون هم رجلن سماه که این عباس ورا از مردی که اسم او را برده ولی یعقوب یادش نیست. یعقوب میگه من از عباس وراق شنیدم، عباس وراق از یه مردی که اسمش را برد ولی من یادم نیست. اون مرد از امام صادق علیه السلام. خب حرفای شیخ رو دیدیم در دیرو و مفهوم ابن ادریس حلی چی میگه؟ فرمود فقه و ذالک، یعنی دلیل این مطلب، کن کل سریت قذف غیر اذن الامام فما قنمت من اهل الحرب فهو فیع جمیعه لامام المسلم. اگر یک سریه سریه در مقابل چیه؟ قذف، جنگی که معصوم خودش فرماندهی را به عهده بگیره بهش میگن چی؟ قذف. جنگی که معصوم در آن شرکت نداشته باشد به اون میگم چی؟ سریه. اینجا سریه ای که اینا بدون اذن امام حرکت کنن، آقای ابن ادریس میگه تما غنیمت، هر غنیمتی که از اهل حرب ببرن این میشه چی؟ سریه. سریه یعنی چیزی که بر میگردد به، چون شما میدونید حالا انشاءالله در آینده هم روایاتش رو میخونیم که زمین تمامش متعلق به چیه؟ الارض کلها لل امام. متعایمه صلوات الله علیه مزنعیم اینو در اختیار ما گذاشتن و به ما حالا هر چه میگون که مثلا خمس بده یا چیه اینا، مثل این که برگردد به مرجع اصلی خودش. سایه به سایه میگم، به این سایه بر میگردد به طرف خودش، به طرف خود هم مشتافت همون زدر. حالا ایشون سنوات مال امام فل از لحاظا قلنا و امکان از حقا لل امام، گفتیم ولا این که اصلش حق امامه، من چون ائمه بر ما حلال کردن در اختیار ما گذاشتن، حالا که جنگ کردیم بدون اذن امام باید اون غنیمت رو برگردونیم به امام. خب آقای ابن ادریس جزه کسانیه؟ جزه قدما. ایشون هم اومده همین فتوا رو داده، فتواش هم مطابق با همین روایته، لازم نیست که حتما روایت رو بیارن رو بهش استناد کنن. وقتی ما در باب جز یک روایت نداشتیم و فتواها بر طبق اون روایت باشه میفهمیم استنادشون به همین روایت بوده. فاضل آبی صاحب کشف و رموز، استاد محقق حلی صاحب شرایع، ایشون فرمده و علیها فتوا کثیر من الاصحاب، علیها بر همین فتوا که غنیمت بدون اذن امام مال امامه، فتوای بسیاری از اصحابه. خب ایشون هم جز قدما داره خبر میده از فتوای بسیاری از قدما، اون وقتی کتاباشون به دست ما نرسیده اینا دارن خبر میدن. به هم دید لما وقف تو علا مخالفه، من مخالفی پیدا در این مسئله نکردم. خب دید این مسئله چیه؟ لاخلافه. لاخلاف شهرت ثابت میکنه یا ثابت نمیکنه؟ و اینا قبل از مرحوم علامه هستن، اولین مخالفی در این مسئله مرحوم علامه بود، دیشب عرض کردی، بعدش مرحوم مجلسیه. معلوم شد که قبل از علامه مسئله لاخلافه. مرحوم محقق صاحب شرایع فرمود اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام، اگر قوم بدون اذن امام مقاتله کنن فقنمو فالقنمتو للامام. بعدشو حرفای دیگران هم میاره، حرفای شافعی رو آورده. شافعی معتقده یک غنیمت من اذن الله، مثل غنیمت کسی که امام به او اجازه داده باید خمسشو بدهد، بقیهش مال خودشونه. و قال ابو حنیفه هی لهم، ولا خمسه. آیه ابو حنیفه معتقده که این اصلا غنیمت به حساب نمیاد، کل مال مال که مقاتلینه، یعنی درست نقطه مقابل ما هیلهم ولا خمسه. چرا؟ لانه اقتصاب مباح من غیر جهاده، چون یک کسب حلالیه، جهاد هم نیست، چون جهاد باید حتما توش امام باشه یا به اذن امام باشه. این یک قتل و غارتی بوده، مثل اینکه این بره کل احتساب، بعد هم مثال میزنم فکان کل احتساب و الاحتشاش، اگر کسی بره حتب جمع کنه، چوب جمع کنه، بره تو جنگل درخت هایی که حالا خشک مثلا ببره، شما را وردر به بیا، بعد شما را میفروشه، باید خمس بده؟ نه، که ربحه. یا بره بیابون هیزم جمع کند، احتشاش هیزم جمع کرده، باید خمس بده؟ نه، همه مال مال خودش. ولی احمد مثل در قولن احمد چی؟ هیه مال مقاتلی نیده، آره. ازام که لا خمسه، یه هیه ده هم مال مقاتلی نیده و لا خمسه. ازا قاتل قومون تو عبارت محقق بینه، این هم برمگرده به اون قوم و قنیم و امام که مفرده،
نه
عبارت مال چیه؟ مال محققه. این عبارت مال محققه، محقق محقق باید همه رو هم بخونه. ازا قاتل قومون من غیم اذن الامام فقنمو فالقنیمتو لیل اما حال شوفه، یک قنیمت من اذنه مفرد میارد اذن الله، کسی که فاعل اذنه که امام. و قال ابو حنیفه هیه لهم ولا خمسه، چرا؟ لانه اکتساب مباح من غیر جهاد. این دنبالش هم میگه اکتساب مباحی که جهاد هم نیست، چون جهاد باید به اذن امام باشه. ولی احمد مثل القولان، احمد ابن حنبل یه نظرش با نظر شافعی، یک نظرش با نظر چیه؟ حنفی. و قول ثالثم، یه قول سومی هم داره که لا شیء لهم فیه لأنهم عصاتون به فعله. قول سومش با ما موافقه، یه لا شیء لهم فیه، در آنچه که قنمو هیچ حقی ندارن. چرا؟ لأنهم عصاتون به فعله، چون معصیت کردن. معصیت چه کردن؟ امام را که بدون اذن او رفتن به جنگ. فلا تکون المعصیتو وسیلت هم ایلال فایده. بعد احمد به قولی شد، هم دل شیعه را به دست آورد، هم دل ابو حنیفه را، هم دل شافعی را. آقای محقق خدا رحمتت کند، اصحاب دلیلشون چیه؟ محقق هم گفت اینجور قدما سنود لما ذکره حول اصحاب ربما اولو فیه. در من عمدن عبارات رو آوردم که هم شما با عبارات قدما آشنا بشید، هم برای اینکه شهرت قدمایی رو به دست بیارید باید ببینید با چه فوت فنی پیش باید برید تا شهرت قدمایی رو به دست بیارید. کار ما اینه که راه ها رو به شما نشون بدیم، فعلا میتونستم این مسئله دو تکر همین روایت رو بیاریم، بگویم روایت شهرت فتوایی بر طبق شب هر کی میخواد بره بگرده تو کتاب ها، ولی قرض من بیشتر اینه که شما ورزیده بشید، این راه ها رو انشالله در مسائل دیگر خودتون پی بگیرید و به نتیجه برید. آقای محقق فرماد و ما ذکره الاصحاب، از این کلمه چی استفاده میکنید؟ اجتهاد همینه که رو کلمات دقت بکنید. یه ما ذکره الاصحاب، یعنی اصحاب امامی آنچه که گفته اند، از این بیان استفاده می شود که مسئله تا زمان محقق بوده، اجماعی بوده. یک اصحاب می نگفتن، مخالفی نقل نکرد، شافعی و احمد حنبل اینا رو گفت نظراتشون مخالف ما، ولی نسبت به شیعه گفت مازدکره حال اصحاب رو به ما اول و فیه، که بسا اعتماد کرده باشن در این مازدکر على رواية العباس عن العباس الراء عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قضى قوم غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمتو کل حال الامام انقضا و به امرهی و انقضا و به امرهی کانل الامام الخون. خب بعد مرحوم محقق پارم ذره بالاتر و میگه آقای ابن ادریس حلی که گفتیم چه خصوصیت داره تو ذهن ما همیشه میمونه، منکر خصوصیت خبره واحد. این آقای ابن ادریس حلی که منکر خصوصیت خبر واحده اونم همین فتوا رو داده. خب آقای ابن ادریس تو این باب چند تا روایت داری؟ هم یه روایت این هم که تو منکری، تو روایت صحیح و سالم و قبول نمی کنی تا چه برسد به این روایتی که از نظر سندی این همه مشکل رو داره. این که میگهد بعض المتأخرین، یعنی بعض از کسانی که در این آخر هستن، یستسلف و صحت از دعوا، ایشون استصلاح همه چی هم پیش خرید کردن، صحت دعوا رو پیش خرید کرده. یعنی دعوا درسته، کدوم دعوا؟ که غنیمت ماله امام، اینا قبول کرده. من انکاری علی عمله به خبر الواحد و منکر خصوصیت خبر واحده. حالا میگه فیحتج لقوله به دعوا اجماع الامامیه، ایشون به احتجاج میکنه به اجماع امامیه. تو حرف مرحوم ابن ادریس ما آوردیم، ایشون گفت خزالک فلان، مثلا کلمه اجماع نیست رضاستی. اما آقای محقق پاش می نسته که تو که خبر واحد را قبول نداری، پس برای این به چی استدلال کردی؟ به اجماع. جز نظالکه مرتکب اون فاحش، اینشون مرتکب یک خطای بزرگ شده. از های قول ان الاجماع انما یکون حجه اذا علم ان الامام فی الجمله. تو آخه ایشون از یه طرف به خبر واحد عمل نمی کنه، از یه طرف هم یه اجماع در صورت حجت هست که کاشف از رأی معصوم باشد. کشف از رأی معصوم رو هم به نحو اجماع دخولی قبول دارد، نه اجماع حدسی. یاد تو هم مرحوم مظفر رحمه الله فرمود طریق کشف قول معصوم چهار تا. من فرمود که مفهوم شوشتری 12 طریق گفته، ولی مهمش این 4 تا. طریقه حس، طریقه حد، قاعده لطف، طریقه تقریر. از بیان مرحوم ابن ادریس که آقای محقق به اون نسبت میداد معلوم میشه که ایشون فقط اجماع دخولی را حجت میدونسته، که اجماع دخولی همون اجماع حسیه نه حسی. از کجا شدیم؟ این اینا میشد اجتهاد که رو کلمه دقت بشه. گفت اذ هو یقول، چی میگه؟ ان الاجماع انما یکون حجه اذا علم ان الامام فی الجمله، در جایی که بدونه امام در جمله علمات. این فی که میاره چی میشه؟ ظرفیته، یعنی امام داخل در جمله علماست. خب اینه چطوری میشه تشخیص بده آقای ابن ادریس؟ تو از کجا فهمیدی که امام داخل مجمعینه؟ تنها راهی که امکان داره ما بفهمیم امام داخل مجمعینه اینه که مثلا ما بدونیم امام علیه السلام در مسجد کوفه، تمام زوایای مسجد کوفه رو هم دیده باشیم، غیر این جمعیت که پایین دستن کسی این برا اون ور نباشه. پس علم اولم چی بود؟ امام داخل مسجد کوفه است، نمیشناسیمش. علم دومم هم اینه که در گوشه های این طرف و اون طرف مسجد کسی غیر اینا که پایین دست هستند نیست. بعدی آقایی که بالای منبره و داره تدریس میکنه مسئله ای رو مطرح کنه و هیچ صدای مخالفی بر نیاد. یه قاعده لطف نیست دا. هیچ صدای مخالفی بر نیاد، بلکه این بالای منبر اقرارم بگیره. همه تون قبول دارید؟ بیان چی؟ بله. هر چی قبول داره دستش بالا کنه. همه بجنب. خب اینجا ما میدونم امام در داخل مجمعینه، تو اجماع ارزشش به امام اینجا. میدونم امام داخل این مجمعینه و اینجا میتونیم بگم که این اجماع حجته. هیچ کس هم در حجیت این اجماع شک نکرد. ها آیا ابن عبد زمان شما امکان داره لذا میگه فا امکانه یعلم ذالک؟ اگه این آقای ابن ادریس از یه جایی فهمیده که امام رأی و نظرش داخل در این جمله علما هست، قوا منفردون به علمه، خودش تا علم خودش، فلا یکون علمه حجتن علا من لم یعلم. علمش در من محققی چه علم ندارم حجت نیست. منتها مفهوم محققم همین فتوارم در علت چیه؟ علت اینه که مبنای محقق در حجیت خبر اینه که اگر خبر مورد عمل مشهور بود ما دیگه نگاه به سند نمی کنیم، کار به سند نداریم. شو اصلا تصریح میکنه در کتاب معتبرش، میگه اصلا نیاز به علم رجال نیست. اول کسی که تقریبا تصریح داره، ممکنه دیگرانی هم بودن دا، ولی ما که عبارت تو دستمون باشه، اولین که از جناب محکوم محققه که ایشون معتقده نیازی به علم رجال نیست. به هر خبری مشهور عمل کرده باشن اخذ نابه، هر خبری را که مشهور کنار گذاشته باشن ترحناها بذاریم کنار رازد. لذا خودش هم دید فتوا داد. فتوای چی بود؟ اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام فقنمو فالغنیمت لل امام. این هم مال بیان مفهوم محقق در کتاب معتبر. مفهوم علامه رحمه الله عبارتش اینه. علامه را میدونید چه تیز چه یه خبری را عمل میکند که راویان اون خبر عادل امامی باشن. راویان اون خبر عادل، یعنی به روایت واقفی عمل نمی کنه، به روایت فتحی عمل، به عام عمل نمی کنه. حالا ببین این علامه ما تمام. حالا علامه و منه از اون اموری که تعلق به امام دارد چیه؟ کل غنیمتن غنیمت به غیر اذن الامام یا غنیمت. اگر غنیمت بخونیم یعنی اون طایفه مقاتلی، اگر غنیمت یعنی غنیمت برده شده، بعد خود میخونیم که دنبال فاعل نگر. کل غنیمت غنیمت به غیر اذن الامام فا انها لهو فال امام. دلیل چیه؟ لقول صادق علیه السلام اذا قضا قومون به غیر اذن الامام فقنمو کانت القنیمه کلها للامام و این قضا به اذن الامام فقنمو کان الامام الفون. این همون روایت وراق هست نیست؟ بس علامه هم داره بهش فتوا میده با اون خصوصیت که نسبت به علامه گفتی، یعنی یه چیزه از چیزه عجایبه که علامه به یه همچی روایتی فتوا میده. علامه چرا به این روایت فتوا میده؟ چون اجماع اصحاب رو بر آن یافته، یعنی همونی که در نظر مرحوم محقق سبب اعتبار روایت میشه، پیش ما مرحوم علامه هم سبب اعتبار روایت شده. عمل مشهور یه روایت سند نداره که ما بگم اینجا میشه بگم که مرحوم علامه به اون مبنایی که تو اصول داره چکار کرده؟ تفسیره زده، یک قید زده. روایت حجت در صورت دو سه تفسیره زده ها، یکیش اینه که اگر مشهور به روایت ضعیف عمل کرده باشن اون روایت حجته، احتیاج به سند نداره. و یه تفسیر دیگه هم اینه، گفتیم به روایت فاسد المذهب عمل نمی کنن مگر کسانی که اجماع بر صحت روایتشان هست. لذا به روایت عبدالله ابن بکر رو میگه فتحیون، لیکن چون اجماع بر صحت روایت او هست چون از صحابه اجماع عمل میکنه. نسبت به عثمان ابن عیسی دوباره همینطور میگه. گرفتید چی؟ این تفسیرها که به اون مبنای اصولی ایشون وارد
میشه.
چی؟
اجماع مدرکی نیست.
من دلیلم اجماع نیست. اجماع دیشب یه کلمه گفتیم اجماع مدرکیه.
نه خودشون قبول داره اجماع مدرکی
حجتی حجتی. ما اصلا نه نگرفتیم. همه اینا هم یعنی روایت حجته. ما اجماع رو دیشب چکار کردیم؟ قبول نمیزنم. گفتیم اجماع به درک نمیخوریم. با وجود این روایت نوبت اجماع نمیرسه. ما تا گفتیم همه اجماعی که به درد نمیخوره به همه چاره سازه، میاد به کمک این روایت، روایت حجتش میکنه. خودش حجت نیست ولی میاد این روایت رو حجت میکنه. حالا چطوری؟ در رد آرخوی خواهیم گفت. گفتیم رو طلب داشته باشه تا بعدا انشالله بگیم. بعدا حرف ابو حنیفه رو نقل میکنه، شافعی رو نقل میکنه که حکم ها حکم الغنیم مع اذن الامام لکنه مکروه لعموم الآیه. شافعی گفته و علمو چی؟ انما قنمتم من شیئه فان لله خمسه. آیه گفته انما قنمتم من شیئه، آیه اطلاق داره، میخواد از امام باشد میخواد از امام نباشد. هر غنیمتی بردید خمسش رو خدا و رسول و این شش گروه بدید، بقیهش ماله خودت. آیه علامه میگه لا دلالت فیها، آیه در مقام بیان از این جهت نیست. آیه فقط داره اصل خمس هم میگه، یک غنیمت خمس داره اما در بیان نیست از این جهت که بگوید این غنیمت با اذن امام باشد یا بدون اذن امام. لذا من علامه و خود من سابق همینه گفتیم، گفتیم و علمو انما قنمتم اختصاص به حرب نداره. یا تو هست و علمو انما قنمتم من شیئن، هر قنیمتی رو میگه. قنیمت رو همه فایده هست. شما در کاسبیتون باید اجازه از امام داشته باشی، در قواسیتون باید اجازه از امام داشته باشی، در معدنتون باید اجازه هست. لذا مفهوم علامه ولا دلالت فیها، آیه چون تعمیم دارد اختصاص به حرب نداره که بگوی احتیاج به اجازه هست احتیاج به اجازه نیست. لعنه ها تدل على اخراج الخمسه فی الغنیمه، آیه در صدد اینه که بگه تو غنیمت و فایده خمس هست. در صدد بیان اینه که مالک غنیمت چیه، امام یا غیره امام. مسئله این نیست بیاد مالک مقاتلین هم یا مالک امامه. آیه در صدر آیه میگه در فایده و سود باید خمس بدید. بعد هم حرف ابو حنیفه رو میاره که ابو حنیفه گفت چی؟ انها للقانمین ولا خمس لانها احتساب و مباح من غیر جهاد فاشبه الاحتساب. گفت این آیه کفیه حلال، جهادی هم نبوده چون اذن امام نیست، شبیه هیزم جمع کردنه. آیا مسمع علامه اشکال میکنه به ابو حنیفه؟ ما قبول نداریم که این مثل هیزم جمع کردن باشد، قیم جمع کردن باشد. نمنع المساواه. چرا؟ به خاطر این که جهاد بدون اذن امام منهی عنه، ولی احتتاب نیازی به اذن امام نداره. مشبه و مشبه هم به باید در همه خصوصیات با هم برابر باشن. تو حکم را از این یکی به آن سرایت بدهی، این کار تو قیاسه که قیاس مورد نهیه. ان احمد روایتان کل قولن و ثالثتون و ثالثتون که قولنا، همونطور که تو عبارت مرحوم محقق گفتیم، هم دل شافعی رو به دست آورده، هم دل حنفی رو و هم دل شیعه. این هم نظر این بزرگوار بود در کتاب تذکره. نه سه تا
مثل فرق
خود شهید را یادتون نیست که تو دومه همه خوندیم، میگفت که در بیانش اینو گفته، در دروسش اینو گفته، در ذکراش اینو گفته، در لامعش اینو
یعنی
تو مجموعه کتبش، تو مجموعه فتاوای که از جمع کرسته به فتاوایش میده مشکل همه. خودم های ما معتقد بودن که به نظری رسیدی اون نظر رو تصدیق کن، بعد اگر خلاف اون را بهش رسیدی دست قبلیه نزن، برای اینکه اجماع منعقد ممکنه شده باشه شما دست اون بزنی اون اجماع از بین ببر. این چون اجماع را معتقد بودم که اجماع علمای یک است، خب اون وقت شما این فتوا را دادی اجماع منعقد شده، چرا میخوای دست بزنی؟ یا اجماع منعقد نشده بود، حالا بخواید دست بزنه اون میشه اجماع، ممکنه فتوای اون وقت درست باشه این فتوا صحیح نباشه. به خاطر ملاحظه تحقق اجماع دست فتواهاشون نمیزدم. علامه حل خدا رحمتش کنه معتقد بوده که مجتهد باید هر دو سال یه بار اجتهاد را از سر بگیره، بذار کتابهای متعددی را ایشون داره، تحریر را داره، زاکن قواعد رو داره، منتها رو داره، تذکره رو داره، مثلا نمیدونم علامه چطوری داره می نوشته. من یه مسئله رو میخواستم جمع جورش بکنم، همین مسئله که داریم بحث میکنم و اینا، باور کن 10 روز وقت من رو گرفته، یاد داریم که نیم ساعت میگیم و به این راحتی که بری هر کلمات یکی یکی از آقایون رو پیدا کنی، بری به این روایت چطوری عمل کردن، آیا مخالفی در این مسئله هست، مخالفی نیست، و یا اینجوری بشه. و علامه این کامپیوتر بوده، ذهن عجیب و غریبی داشتن، حالا اینم باید که خطوزتون در بره. وقت علامه مشرف شد به کربلا، بعد که از کربلا برگشت که سر علامه فخرالدین یه تو نماز بابا شرکت نکرد، از خواب گفتن ها فخرت اینگار به بابا اقتدا نمی کنی، که بابا از عدالت خارج شده. چی میگه پدرت علامه از عدالت مرجع تقنید شیعه از عدالت خارج شده؟ بله خارج شده. هم بس چی میگه؟ گفت تعلیم و تعلم واجب رها کرده، رفت زیارت امام حسن که مستحب کسی که واجب رو رها کنند به تصورت به مستحب فاسقه دیگه. مولم به علامه گفتن که پسرت به تقدام نمی کنه تا برگشتی، و خب علتش چیه؟ گفتن ازش پرسیدیم این هم نیست اما یه نوشته های داد، و پدرت به فخرالدین بگو که پسره بگو اینا رو باز نویسی کنه. خط علامه ظاهرن یه خط بوده که غیر پسرش خودش نمیتونه بذاره. حفظ فخرالدین بود وقتی داشتم از حله جمعه نمیدونم 170 کیلومتر چیزی فاصله داره تا کربلا، داشتم میرفتم سوار بر حیوان، تو را که داشتم میرفتم این کتاب رو تعلیف کردم، بدون چه کتابی؟ تفسیرتل متعلیف، یک دور فقه استدلالی نیست، یک دور فقه را از اول کتاب طهاره تا آخر دیات حفظی. حتی بعضی ها ادعا میکنن که یک واو اضافه تو این کتاب، یک واو که اضافه باشه تو این کتاب نیست، یک کلمه که تکراری باشه یا مثلا بگو زیبا و قشنگ تو این کتاب نیست. گفت به فخرالدین بگفت تو این سفر رفت و برگشت من بیکار نبودم، اینو تعریف کرد. اینا چی بودن؟ وقتی آدم حالات اینا رو میخونه میمونه که اونا چی هم ما چه. حالا یه جد کتاب های ایشون اینه، کتابی که ایشون داره و کتاب منتهی المطلبش، بهترین کتاب علامه همین منتهاشه که در اواخر عمرش نوشته، آخرین اجتهادات علامه تو این کتاب منتهاست و شیرین ترین کتاب استدلالی علامه همینه، طوری که عامه در مقابل علامه دیگه خضوع کردن، دیدم علامه نه و ما ادراک مل علامه، یه بعد از اونم علامه علامه غیره ایشون داریم اصلا علال اطلاق علامه گفته نمیشه. حالا ایشون میگه رضا قاط لقومون من غیر ابن الامام فقنیمو کانت القنیمتو للامام ذهب الیه الشیخان، علف اینجا چند داره، ذهب الیه الشیخان و سید المرتضی و افواهم رحمهم الله، این دیگه افواع این دوتا هم دیگه اینا داره یه نقطه ای. شیخان منظور چیه؟ شیخ توتی یا شیخ مفید. سید مرتضی مقابل این دوتا، سید مرتضی معتقد خبر واحد حجت نیست، اون دوتا معتقد هم که حجت هست، آقایون هم که بعد از اینا اومدن یا تابع این دوتا هم یا تابع اون یکی هم. گفت و اتباعهم از شیخان و سید المرتضی و اتباعهم. پس از این بیان مرحوم علامان چی استفاده میشه؟ اسمه هیچ کس مخالف نیست، تو تمام کسانی که بعد از این سه بزرگوار اومدن به همه مثلا فتوا داده. حال اشرافه حکم ها حکم القنیمه معیزن الامام لکنه هم مکروه، حال ابو حنیفه هی الله هم ولا خم بل احمد ثلاث تقوار که قول اشرافه و ابو حنیفه و ثالث و هلا شهی الله هم فی چونه رو خوندیم یه توضیح نمیدن و سریع رد میشن. احتج اصحاب به ما رواه العباس الورا عن رجل، میگید احتج چی؟ یه ما بیان بعد اون که آقا اصحاب ممکنه به چیز دیگری تمسک کرده باشن، علامه میگه در اصحاب به همین روایه، به حضرت عباس هم میگه، محقق میگه به همین روایه، تو کلماتشون هم میبینه غیر این روایت چیز دیگری. اینه که دارم اینجا اینقدر تأکید میکنم تا بعد بیان محقق خویی رحمه الله رو که مطرح میکنیم، آقای فاضل لنکرانی رو مطرح میکنیم و و اونجا زبونمون تون باشه که آقا ما این عبارات رو خوندیم، این بزرگوارم خبر دارن که اصحاب به این روایت عمل کردن، مستند اصحاب چیز دیگری نداره. چه طرفداران سید، چه طرفداران شیخ مفید و شیخ توفی رحمه الله. بعدم عبارت شافعی رو آورده، روایت رو دیگه نمیخونم رد میشم، عبارت شافعی رو آورده که احتجاج کرده به وعلم و انما قنمتون من شین الآیه و هوای تناول المعظوم فیه و غیره، این آیه شامل میشه اون قنیمت که به اذن امام باشد یا بدون اذن، چون اطلاق داره. ابو حنیفه هم گفته اکتساب و مباح من غیر جهاد و کانت چل احتساب و احتشاش، و احمد سه تا قول داره، قول سومش احتجاج کرده و انهم اصاتون بالفعل، اینا که بدون اذن امام به جنگ رفتن معصیت کارن، فلا یکون ذریعتن الى الفایده، عملشون نمیتونه پلی باشد، ذریعه یعنی که پل وسیله به فایده و تملک شرعی. بعدشون جواب بدهد که انه غیر دالن علی المطلوب، این آیه دلالت بر مطلوب نداره، چون آیه فقط میگه باید خمس بدید از غنیمت، اما مالک چیه دلالتی نداره. و این کان قول شافعی فیه قوه، به واسه اینکه این روایت که مقدار مشکل داره، قول شافعی چیه؟ درش یه قوتی هست، یه قوت قول شافعی مال چیه؟ مال ضعف اون روایته، متا قبول نمی کنه دا. و عن الثانی بالمن من المصابر لعنه و منهیون عن الا به اذنه علیه السلام، اونی که ابو حنیفه گفته بود که این جنگ بدون اذن امام مثل هیزم جمع کردن، قبول نداره، تو هیزم جمع کردن اذن امام رو نمیخواد، ولی جنگ اذن امام رو میخواد. و عن صالح از احمد جواب میدم به تسلیم که تو گفتی معصیت کرده، خب کرده باشد، ولی شما قبول کرده آقای احمد حنبه که این غنیمت مال این عاصیان نیست. خب غنیمت اگه مال عاصیان نباشه مال چیه؟ برگردونه به همون اهل حرب، به اونا که نباید برگردونه، نتیجه چی میشه؟ مال امام. این سال جمعه از استدلال احمد حنبل که گفت انهم عصاتون و معصیت وسیله برای رسیدن به فایده نمیشه، بگم به تسلیم قبول داریم. ما میخوام بگم چه این مال متعلق به امامه. ما معتقدیم کسانی که قبضه میرن بدون اذن امام معصیت کارن، به خاطر همین معصیتشون بگم مالک غنیمت نمیشن و تعلق به امام داره. حالا انشاءالله ببینیم مفهوم عاملی در اینجا چه گفته باشه. من خسته شدم، شما رو نمیدونم. الحمدلله.